بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا على وآله. صلوا صحبتی که امشب در خصوص مناقب و فضائل و اخلاق کریمه پیامبر اسلام ذکر می شود، به تاریخ شب جمعه، شب 16 ماه ربیع الاول 1438 هجری قمری است که مطابق با 25 آذر ماه 1395 هجری شمسی. البته این که ما می‌خواهیم شمیمی از اخلاق رسول خدا ذکر کنیم، برای اون که چون شخص شخیص پیامبر الگوی زیبای ماست، همچنان که وارد شده ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، و فرموده قرآن است که نکل علی خلق عظیم، و فرموده خود اون حضرت است انی باعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. خب ما هم که به ما میگن اهل سیر و سلوک، پیشوای ما این الگوی نورانی خاتم الانبیاست که از اخلاق و رفتار و گفتار اون حضرت باید سرمشق بگیریم. من گفته بودم سنن النبی رو بیارن که تعلیف علامه طباطبایی است، ولی خود اون دسترس ما نبود. این مطالب هم که گفته میشه، چند مطلب هست، چند داستان هست که اینها از کتب اهل تشیع و اهل تسنن به دست آمده. اهل تشیع علامه مجلسی بهارالانوار، مکارم الاخلاق تبرسی و مانند اون. اهل تسنن تاریخ تبری، سیره ابن هشام و مانند اون. اخلاق خانوادگی که در پیغمبر ظاهر بود این گونه نوشتن که، بته من دیگه عربیش نمیخونم، همون ترجمه چون وقت نیست. رسول خدا در زندگی خانوادگی بسیار مهربان، ساده و پاکیزه بود. شما همطور که انتظار دارید که خانمتون برای شما لباس تمیز و خوب بپوشه، شمایی هم که شوهر این خانم هستی تو خانه باید وقتی از لباس کار میای منزل باید لباس تمیز باشه، بری حمام خودت تمیز کنی، خوشبو کنی. خوشبو کردن فقط در نماز نیست، حالا وقتی به زیارت یک مؤمنی میره یا تو خانوادش هست خودش معطر میکنه. یا چقدر پیغمبر پول میداد، خرج میکرد برای خرید عطر، اون هم عطرهای گران قیمت. بسیار مهربان و ساده و پاکیزه بود و به همسرانش بر این سادگی تأکید می فرمود و می گفت هر کس از شما که دوست نمی دارد که با سادگی و قناعت با من زندگی کند بیاید تا او را با هدایای بهره من سازم و به خوبی و نیکی رهایش کنم. در فراغتی که پیش می آمد پیامبر عظیم الشأن اسلام در خانه به همسران خود کمک می کردن. شیر را با دست مبارک می دوشید، لباسش را با دست خود می دوخت، کفشش را در صورت لزوم وصله می زد. انقدر خوش اخلاق و انقدر محبوب و زیبا و آراسته بود که زنان خود را به او می بخشیدن. شما در حالات خدیجه بخونید، خدیجه خودش پیشنهاد داد به پیغمبر برای ازدواج و همچنین همسران دیگر، اینها خودشون می آمدن پیشنهاد می دادن. زنان خود را به او می بخشیدن تا او آنان را به همسری برگزیند. قبائل مختلف عرب هم به او پیشنهاد می کردن که بیاید و از میان زنان قبائل پیامبر همسری انتخاب کند تا دامادشون شود، تا اینکه به این انتصاب آنها افتخار کنند. گفتار پیامبر و رفتارش چون بوی خوش از وجودش می تراوید و منتشر می شد. اصحابش را برای صرف غذا به خانه خود دعوت می کرد، گاه می شد که آنان زودتر می رفتن و دیرتر از خانه حضرت بیرون می رفتن و تو این مدت هم می شستن با هم دیگه اصحاب گفتگو می کردن و سرگرم می شدن. رفتار اینها که اینا زود می آمدن هم دیگه می رفتن و با هم دیگه حرف می زدند و خب پیغمبرم میان اونها بود دیگه تو اون مجلس. خب پیغمبرم وقتش بیشتر با خدا مصرف می شد. این بود که خب مزاحمتی بودن برای پیغمبر، مایه آزار اون حضرت شدن و برنامه کار و عبادت پیامبر به هم میریخ با این طول دادن تو مجلس به هم میریخ. اما رسول الله از این که به اونها تذکر بده که پشت بری شرم میکرد تا این که خداوند متعال این مطلب رو در آیه از قرآن به آنان تذکر داد، یعنی خدا به رسول جبرئیل آیه رو فرستاد که پیغمبر اذیت نکنید، اینقدر نشینید. ساده زیستی آن حضرت به حدی بود که موجب شگفتی اصحاب و یارانش می شود. یه داستانی رو اینجا نقل میکنه که یه روزی در جمع اصحاب پیامبر نشسته بودند، مردی بلند قامت و نیرومند با دو گیسوی بافته که این دو گیسو رو روی دو شانه اش انداخته بود آمد و وارد مسجد شد. با قدم های بلند خود رو به جمع رسول الله و اصحابش رسانید، اونگاه ایستاد. نمیشناخت، گفت کدام یک از شما پسر عبدالمطلب هست؟ رسول خدا خودشون فرمودن که بیا، من هستم، من پسر عبدالمطلب هستم. او گفت که محمد رسول خدا فرمودن آری محمد. صدا زد: ای پسر عبدالمطلب، من از تو سوال میکنم و سوالات توی سوالاتم هم درشتی میکنم، در سوالات خود درشتی خواهم کرد، مبادا از من برنجی. پیغمبر فرمودن: نه، من نمی رنجم و هرچی هم میخوای بگو، بپرس، جواب میشنوی. این مرد عربی گفت که تو را به خدای تو و خدای پیشینیان و خدای پسینیان قسم میدهم، آیا خدا تو را به پیامبری فرستاده است؟ رسول خدا با صدق و یقین فرمودن: آری، قسم به خدا که چنین است. باز هم تکرار کرد: تو را به خدای تو، خدای گذشتگان، خدای آیندگان قسم می دهم که آیا خدا تو را فرمان داده که بیایی و به ما بگی که ما یگان خدا را پرستش کنیم و برای او شریک قائل نشیم؟ آیا این از طرف خداست یا از طرف خودته؟ رسول خدا فرمودن که آری، به خدا که همین طور است. یعنی پیغمبرم قسم خوردن. باز میگوید: تو را به خدای تو، خدای کسانی که پیش از تو زیستن، خدای کسانی که بعد از تو خواهند زیست، قسم میدم که آیا خدا تو را فرموده که ما روزی 5 بار نماز بخونیم؟ رسول خدا با حوصله فراوان به قسمهای پیاپی او گوش دادن و در پاسخ هر پرسشی میفرمودن: آری، آری، به خدا قسم که چنین است. و باز اون مرد درباره زکات، روزه، حج و همینطور فرایض دیگر اسلام یکی یکی قسم میداد پیغمبر را و پرسش‌هایی را مطرح می‌کرد و باز از پیغمبر همون پاسخ رو که سرشار از صدق و یقین بود می‌شنید و به تدریج قلبش مجذوب نورانیت و صداقت اون حضرت می‌گردید. این شخص به نام ذمام ابن ثعلبه است که وقتی اون قسمهاش رو به پیغمبر قسم داد و اونطور گفت و یکی یکی، در آخر گفت: من به یگانگی خدا گواهی میدم و تو را هم به پیامبری میشناسم و فرائضی هم که گفتی یکی یک اونها را انجام میدهم و اون چه مرا نهی میکنی از اون اجتناب میکنم و نه چیزی بر اون میافزایم و نه چیزی از اون کم میکنم. با این سخنان با رسول الله خداحافظی میکنه و به سوی قبیله خود برمیگرده و قبیله خود رو به اسلام دعوت میکنه. صلواتی عنایت کنید. در اخلاق پیغمبر نوشتند که در چشم اصحابش بزرگ و عظیم می نمود، اما پیش خودش هرگز فخر و بزرگی نمی فروخت و هرگز تکبر نمی ورزید و هرگز متکبرانه راه نمی رفت و به رسم متکبران شانه ها رو بالا نمی گرفت، سینه رو جلو. لباس حضرت لباسی نبود بسیار بلند. در قرآن هم هست که: و ثیابک فطهر ای فقصر، کوتاه کن، چون عرب ها خب اهل فخر و مباهات بودن، لباس بلندی می پوشدن به جوری که روی خاکم می کشید، ولی پیغمبر این کار نمی کرد. در عین وقار فروتن و متواضع بود. عبادت و راز و نیاز و مناجات با خدا محبوب آن حضرت بود. هر شب سحرگاهان برای خواندن نماز شب و تلاوت قرآن برمی‌خواست و در همان دم بیدرنگ سر به سجده می‌نهاد و خدا را می‌ستود و می‌فرمود الحمدلله، خدا را سپاس و ستایش می‌گویم که مرا بعد از آن که در خواب میرانده بود دوباره حیات بخشید و زنده ساخت و زنده شدن پس از مرگ هم به سوی اوست. خدا را سپاس و ستایش میگویم که روح مرا به بدن من بازگرداند تا اینکه او را بیشتر پرستش کنم و بستایم. این مطلب رو مکارم الاخلاق تبرسی صفحه 39 حلیت الابرار صداشون بهرانی جلد 1 صفحه 279، بهار الانوار جلد 73 صفحه 204 آوردن. این مطالبی که گفتیم در خلوت سحرگاهان نماز می خوان و قرآن تلاوت می نمود، صدایش مطبوع و خوش آهنگ بود و قرآن را با لحن محزون تلاوت می فرمود. دیدید که قاری امشب چجوری قرآن رو تلاوت کرد. اینجوری ما باید قرآن بخونیم. زیادم لزومی نداره قرآن بخونیم، یه چند تا آیه بخونیم اما با توجه، با حوز. قرآن هم مثل نماز میمونه، چه فرقی میکنه؟ قرآن بی توجه چه فایده‌ای داره عزیز من؟ قرآن را با لحن محزون تلاوت میفرمود، در طول روزی هیچگاه بیکار نبود، هرگز وقت خویش را به بطالت نمیگذراند، سخن بیهوده نمی گفت، به جدال و پرخاش نمی پرداخت، در پاسخ گفتن عجله نمی کرد، با درنگ و تعنی جمله ها رو ادا می فرمود، همواره به کار مشغول بود، خدمتی می کرد، نصیحتی می نمود، به ضعیفان یاری می رسان، از بیماران عیادت می کرد، به اصحاب خودش مؤکد سفارش می کرد که غمخوار ضعیفان باشید، اونها را یاری کنید، حتی نسبت به حیوانات پیامبر اسلام مهر می ورزید و نسبت بر آیت حال آنها سفارش می‌فرمود. در احوالات پیغمبر نوشتن روزی مشغول وضو گرفتن بود، گربه ای به خانش پناه آورد، حالت این گربه گواه این را داشت که این حیوان تشنه است. رسول خدا خم شدن با دست مبارکشون، ظرف آب را آوردن زیر دهن این گربه تا بیاش آمد. گربه مدتی پیاپی زبانش را در آب این ظرفی که دست پیامبر بود می زد و می نوشید. رسول خدا هم نگاه به این گربه تشنه می کردن، و با خوشنودی و رضایت خاطر و سپس با همون باقی مونده آب آن گربه وضو گرفتن. درباره حیوانات سفارش پیغمبر این بود، می‌فرمود هر مسلمانی که حیوانی در اختیار دارد باید به آن حیوان رسیدگی کند، غذای کافی به او بدهد، او را سیراب کند. اگر این حیوان حیوان سواریست، باربر است، بار زیادی روی آن نگذارند و بیش از توانی آن حیوان او را راه نبرند. می‌فرمود او را بی جهت نزنید، مخصوصا بر سر و صورت حیوان نزنید و او را آزار نرسانید. خب این شامل میشه حتی اگر ما یک کبوتری تو خونه داشته باشیم، یه مرغی تو خونه داشته باشیم، یه قناری داشته باشیم، این قناری باید بهش برسی عزیز من، آب و غذاش مرتب باشه، منظم باشه، همونجا که به خودت به بچه های خودت میرسی باید این حیوان آوردی تو خونه حبسش کردی، خب باید بهش برسی. الان بعضی ها نمیرسن، حیوان میمیره، ما دیدیم دیگه، شما میبینید. اگر شما واقعا بلد نیستی این حیوان رو نگهداری کنی، چرا میخری؟ چرا میاری؟ چرا اذیت میکنی حیوان رو؟ آزارش کن بره دیگه. من قم یه جایی بود همون بازار که دیدم یه آقای آمد، چقدر خوشم آمد، یه آقای آمد از این اسم شالم در از این کبوترهای بلاجیک میگن، چی میگن اسمشی بلاجیک، آره، چند تا از اینا رو قفس این بنده خدا خرید و جلو ما همینطور اینو پرواز داد رفت تو آسمون. صلواتی عنایت کن. نوشتن پیامبر دو خصلت ممتاز داشت. خصلت های ممتاز خیلی داشت. این دو خصلت یکی حیا و یکی مهربانی رحمت. آقا امیرالمؤمنین می‌فرمایند بخشنده ترین مردم و شجاع ترین و راستگو ترین و با وفا ترین مردم بود که اخلاق آن حضرت از همه ملایم تر، معاشرتش از همه گرامی تر، با اصحابش رفتاری صمیمی و مهربان داشت و با آنان بسی کریمانه میزیست. هیچگاه نشد که قلب اون حضرت با شکایت و گلای شخصی آزرده شود و یا نسبت به اونها ناسپاسی روا دارد. زبان اون حضرت زبان شکر و سپاس گذاری بود. همونطور که من دارم اوصاف پیغمبر میگم، شما هم خودت باید تو خودت نگاه کنیم. اینا رو ما نگفتیم همینطور گوش کنیم بریم، اینا رو داریم میخونیم برای شما که شما خودتونه تطبیق بدید، ببینید شما هم داری یا نداری. اگر نداریم سعی کنیم پیداش کنیم. زبان شکر، خوب گفتن، درست گفتن، رسا و شیوا گفتن عادت همیشگی آن حضرت بود. کلمات را به روشنی و زیبایی ادا می فرمود، برای آن که مقصودش به خوبی برای مخاطب فهمیده شود و گاهی آن را سه مرتبه تکرار می فرمود. اگه وقت می بینید طرف نمی فهمه باید تکرار کرد دیگه، جمله رو باید گفت، نگه حالا من یه مرتبه گفتم دیگه تموم شد. سه مرتبه تکرار می فرمود. سخن گفتنش هرگز زشت و تلخ و زننده نبود، اگر هم به تلخی و زشتی با آن حضرت می آمدن سخن می گفتن و یا ظلم و ستمی با آن حضرت روا می داشتن، ولی آن حضرت انتقام نمی گرفت، به تلخی پاسخ نمی گفت، مگر اینکه حرمتی از محارم خدا هتک شود که در این صورت به خشم می آمد. خشمش هم برای خدا بود. نوشتن روزی عربی بیابونی آمد پیش آن حضرت تا اینکه از اون بزرگوار درخواست کمک کنه. وقتی رسید تند گستاخ بی ادب سخن گفت و هدیه‌ای که پیغمبر به او داده بودند این هدیه را ناچیز شمرد و با کلمات زشت و ناروا قلب رسول الله را آزار داد، اصحاب پیغمبر را به خشم و هیجان درآورد که هر لحظه ممکن بود این خشم و هیجان به صورتی کیفر جلوه‌گر شود و مانند آتشی هستی او را بسوزاند. اما رسول خدا اصحاب خود را منع کردند و خود به منزل رفت و مرد عرب حیرت زده ترسان و ناراضی ایستاده بود و به چهره خشم‌آلود یاران رسول خدا می نگریست و متحیر بود چه کند، برود بماند، آیا پیامبر چگونه با او رفتار خواهند کرد. که دقایقی گذشت و بعد پیغمبر این مرد عربی رو با خودشون بردن به منزل خودشون. اونجا از این مرد عربی پذیرایی کردن، هدیه دیگری از رسول الله دریافت کرد و خوشنود برخاست و عرض کنم با پیغمبر وداع کرد. اصحاب تعجب کردند که این با این گستاخی، با این جسارت، با این همه ناسزا گفتن و توهین پیغمبر دست او رو میگیرن، میبرن خانه و از او پذیرایی میکنن، هدیه دیگر به او میدن. رسول خدا وقتی دید که اصحاب تعجب میکنن یه ضرب المثلی آورد پیغمبر. حالا من نکتم از این داستان این ضرب المثل، خوب توجه کنید، ضرب المثل خود پیغمبر آوردن. فرمودن اصحاب مثل من و این مرد مثل همون کسی است که شترش رمیده فرار کرده بود، مردم فریاد می زدن دنبال شتر، او می دویدن که او رو بگیرن به صاحبش بدن، ولی اون شتره بیشتر می دوید و تندر می گریخ. صاحب شتر آمد مقابل مردم ایستاد، صدا زد، گفت به شتر من کار نداشته باشید، با شتر من کار نداشته باشید، من خودم بهتر می دونم که با شترم چی کار کنم و چگونه این شتر رامش کنم، من خودم بهتر می دونم. رفت و یه مش علف آورد، یه مش علف آورد، آرام آرام با این مشت علفی که تو دستش بود نزدیک این حیوان شد و با ملایمت مهار شتر رو در دست گرفت و اون را راه انداخت و با خودش برد. پیغمبر این ضرب المثل زدن برای اصحاب. بعد فرمودن اصحاب من صلواتی عنایت فرمودن اصحاب من اگر دیروز شما را از اون خشمی که شما درباره این اعرابی کردید اگر جلوگیری نمی کردم چه بسا که این مرد اعرابی به دست شما کشته می شد. چون واقعا اینا آمدن جلو، یعنی آمدن جلو بزننش، توهین کرد به پیغمبر و در اون صورت این شخص در حال کفر و بت پرستی به دوزخ می رفت. اگر شما اونو می کشتین با عقیده کفر از دنیا می رفت. ولی دیدید که من با مدارا، اون شعرم میگه که با دوستان مروت با دشمنان مدارا، ولی من با مدارا و مهربانی بیشتر او را از سرکشی و گستاخی باز داشتم و این چنین آرام ساختم او را. که این اخلاق شیوه همیشگی پیغمبر بود. چه بسا این عربی بعد از اون که این خوش اخلاقی را از پیغمبر دید و رفت منزل آن حضرت و اینها، بله به اسلام هم هدایت شده باشید. خب حالا این خوش اخلاقی و بد اخلاقی نکردن، این باید سیرت ما باشه. از سیرت پیغمبر درس بگیریم و این سیرت ما باشه. این شیوه شیوه همیشگی رسول خدا بود. احکام دین مسائل زندگی را با ساده ترین مسائل ها به اصحاب خود تعلیم می داد و در تربیت و هدایت اونا می کشید و از خشم و خشونت و از دنیا پرستی و از آرزوهای طولانی و دور و دراز بر حذرشون می داشت. سه قطعه چوب در زمین فرو می کرد و اونها رو به اصحاب نشان می داد و می فرمود بنگرید بنگرید، این اولای انسان است یا اولی انسان است و سومی، بله، آرزوهای انسان، که دومی اجل و مرگ، همیشه بین او و آرزوهایش فاصله می افکند. بنابراین از آرزوهای دور و دراز اجتناب کنید. یعنی با سه تا چوب که تو خاک می کرد، خب اون روزا دیگه اعراب بودن اینا، میدونی جاهل بودن، میخواست با اینجور مسئله ها اینها رو هدایت کنه. حالا این یه روش تربیتی هم هست که ما اگر یه وقتی فرض کنید گرفتار بچه خودمون یا بچه های شدیم که اینا خب نمیفهمن، باید عرض کنم با چنین ضرب المثل‌ها اونها رو تربیت داد. سه تا چوب کردن توی زمین و فهمیدن که خب این اولی خود انسانه، چوب رو نشون دادن، چوب اولی گفتن این خود شخص انسانه، چوب سومی نه دومی ها، چوب کناره سومی اونم گفتن آرزوهای این انسانه. بعد فهمیدن این وسطی، این وسطی که دومی میشه، فرمودن این عجل و مرگ این انسانه که باید چیکار کنه ها، که این عجل و مرگی که مقدر شده برای انسان این فاصله میاندازه بین آرزوهاش و خودش، یعنی وقتی مرگ بیاد دیگه رفته آرزوها. خب چرا این هم آرزو؟ چرا؟ بنابراین آرزوها خام است و هیچ اثری نداره و شما فکر مرگتون باشید و از این آرزوها اجتناب کنید. این گونه موعظه میکرد و این گونه هدایت میکرد با این ضرب المثل ها. اصحابش هر سفید دم او را در جمع خود سرشار از نور و صفا و ایمان میدیدند، با آن حضرت نماز میخوندند، انس میگرفتند، میشنیدند از آن حضرت که آن بزرگوار اینها رو به یاد خدا سفارش میکرد. میفرمود هان ای کسانی که ایمان آورده خدا را بسیار یاد کنی، بامدادان شامگاهان او را تسبیح گویید که آن خدا خدای مهربان، فرشتگان خدا بر شما درود و تحیت میفرستند تا شما را از ظلمات به سوی نور به در آورند و خدا به شما مؤمنان همواره مهربان است. خود حضرت هم زبانش نوشتن همیشه در ذکر الله بود، در یاد خدا بود، با تراوت بود، قلب اون حضرت به یاد خدا درخشان بود، جانش دریایی مواج، سرشار، بانشاد، چهره اون حضرت از نور لایزال الهی منور و تابان بود. بله، به اصحابش، به همه مسلمان ها سفارش میکرد، میفرمود هر یک از شما باید زبانش از یاد پروردگارش تازه و با تراوت باشد و هرگز از غافلان نباشد. باز هم صلوات. خب به نظرم این مقدار کفایت باشه. در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. امیدواریم که انشاءالله از این سیرت فاضله پیغمبر هممون درسی گرفته باشیم و انشاءالله این فرمایشات و این رفتارهای خوب آن حضرت برای ما موعظه عملی باشه. انشاءالله موفق و مؤید و منصور باشید. صلوات بر محمد و آل محمد.